ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 22 شهریور ماه 1391 هجری شمسی برابر با 12 سپتامبر 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی همراه با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو از ایران و سرتاسر جهان. اما مثل همیشه این مجله رو با خبر شروع می‌کنیم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام نوشین و سلام همراهان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حادثه حمله به کنسولگری این کشور در لیبی و کشته شدن سفیر آمریکا گفت دستور داده تا حفاظت از اماکن دیپلماتیک این کشور در سراسر دنیا افزایش یابد. آقای اوباما در بیانیه همچنین خبر داد که تمام نیروهای حاضر را برای افزایش حفاظت از دیپلمات‌های باقی مانده در لیبی فرا خوانده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در واکنش به این حادثه گفت این اتفاق باید وجدان‌های مردم با ایمان را در تمام دنیا شوکه کند. خانم کلینتون در همین حال گفت حمله سه‌شنبه شب توسط گروه کوچک و خرابکاری از شبه نظامیان انجام شده بود و نه از سوی مردم یا دولت لیبی. مقامات دولت لیبی گفتند که تحقیقات درباره کشته شدن کریستوفر استیونز سفیر آمریکا را آغاز کردند و در همین حال یک مقام ارشد دولت لیبی هواداران حکومت معمر قذافی را عامل حادثه حمله به سفارت آمریکا دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شش قدرت جهانی پیشنویس قطعنامه تازه‌ای در محکومیت برنامه اتمی ایران را در نشست جاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بر پایه این گزارش، پیشنویس این قطعنامه مورد توافق آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین قرار گرفته و در آن نگرانی جدی این شش قدرت جهانی درباره توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم ابراز شده است. در این قطعنامه همچنین بر فعالیت‌های صورت گرفته در تأسیسات فوردو و نیز عدم دسترسی بازرسان سازمان انرژی اتمی به مجتمع نظامی پارچین تاکید شده است. انتظار می‌رود این پیشنویس در نشست روز پنجشنبه شورای حکام آژانس به رأی اعضا گذاشته شود. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر افزایش پیدا کرده است. این نهاد بین‌المللی ناظر بر وضعیت انرژی جهان در گزارش تازه‌اش با وجود آنکه از رشد صادرات نفت ایران گزارش داده، اما گفته که استخراج نفت ایران در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. به گفته این آژانس، صادرات نفت ایران در ماه اوت به 1,100,000 بشکه رسیده که در مقایسه با ماه قبلش 170,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. در گزارش این نهاد همچنین آمده است که تولید نفت ایران با کاهش روزانه 50,000 بشکه به 2,850,000 بشکه در روز رسیده که 640,000 بشکه کمتر از مدت مشابه در سال گذشته است. و بالاخره اینکه شمار کشته شدگان حادثه آتش سوزی در کراچی پاکستان به بیش از 289 نفر رسید. این آتش سوزی سه‌شنبه شب در یک کارگاه تولید پوشاک روی داد. به گفته پلیس تاکنون بیش از 100 مجروح نیز این حادثه بر جای گذاشته است. اکثر کشته شدگان کارگرانی بودند که در ساعات پایانی شب در این کارگاه مشغول کار بودند. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نشده است.
با تشکر از همکارم بابک غفوری آذر که شما در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد و گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. معترضان در لیبی در اعتراض به فیلمی آمریکایی درباره پیامبر اسلام به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی حمله کردند. جزئیات بیشتر درباره فیلم مورد اعتراض و واکنش‌ها به آن را خواهید شنید. اسرائیل خواهان تعیین خطوط قرمز برای فعالیت‌های هسته‌ای تهران است، در حالی که آمریکا بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک همچنان اصرار می‌کند. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. بازار ارز در ایران دچار اختلال است و بانک مرکزی میگوید از عرضه بیشتر ارز معذور است. نظر یک کارشناس را در این باره پرسیده ایم.
آشفتگی شدید بازار ارز علاوه بر مسائل اقتصادی ریشه در سیاست داخلی و سیاست بین المللی ایران داره.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن در بیانیه ضمن محکوم کردن قتل 4 آمریکایی در جریان اعتراضات روز گذشته در لیبی از صدور دستور برای افزایش اقدامات امنیتی خبر داده. اما در رابطه با جزئیات بیشتر حمله که به سفارت آمریکا کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی صورت گرفته، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گلناز اسفندیاری از واشنگتن روی خط هست. گلناز سلام، از واکنش‌های آخر دولت اوباما و به خصوص صحبت‌هایی که همین چند دقیقه پیش هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت برای ما بگو.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همچنین هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه به شدت حمله به سفارت آمریکا در لیبی رو محکوم کردند و همونطور که گفتی آقای اوباما صبح امروز در بیانیه اعلام کرد که 4 قربانی حمله به سفارت آمریکا در بنغازی تجسم تعهد ایالات متحده آمریکا به آزادی، عدالت و همکاری با تمامی ملل و تمامی مردم در سراسر جهان هستند. خانم کلینتون لحظاتی پیش گفتش که این حمله، هیچ گونه توجیهی برای این حمله وجود نداره. خانم کلینتون گفت که این حمله از سوی عده کوچکی و وحشی بوده. صدای خانم کلینتون رو با هم گوش میکنیم.
This was an attack by a small and savage group, not the people.
خانم کلینتون گفتن که این حمله از سوی گروه کوچک و وحشی بوده و نه از سوی دولت و مردم لیبی. تا کنون آقای اوباما هم قرار هست تا حدود نیم ساعت دیگه در کاخ سفید به طور زنده در مورد این حمله صحبت کنه، حمله که بسیاری از مردم آمریکا رو امروز صبح شوکه کرده.
گلناز، چه جزئیاتی در مورد کسانی میدونیم که اصلا این فیلم رو ساختن؟
این حمله، بله، فیلمی که باعث شده که عده خشمگین بشن در مصر و لیبی و به سفارت آمریکا حمله کنن، یک فیلمی هستش که با بودجه کمی ساخته شده نسبت به بودجه‌ای که مصرف میشه برای ساخت این فیلم‌ها. این با بودجه 5 میلیون دلاری ساخته شده و ظاهراً از سوی یک فیلمساز اسرائیلی آمریکایی هست که در کالیفرنیا زندگی میکنه. اسم او سام باسیل هست که به شدت احساسات ضد اسلام داره و گفته که اسلام، نقل قول میکنم، سرطان هستش. این فیلم خود آقای باسیل گفته که وقتی که در یک سینما نشون داده شده تمام سالن خالی بوده، بیش از 50 هنرپیشه در اون نقش بازی کردن و الان آقای باسیل بعد از این حملاتی که صورت گرفته مخفی شده.
گلناز، از پیش زمینه سفیر آمریکا که در بنغازی کشته شده چه جزئیات بیشتری در اخبار هستش؟ کی بوده و چیکار کرده؟ چه مدت در لیبی بوده مثلا؟
کریستوفر استیونز، اونجوری که نزدیکانش میگن، کسایی که از نزدیک او رو میشناختن، میگن خیلی آدم خاکی بوده و خیلی عاشق اون منطقه بوده، به خوبی به زبانهای فرانسه و عربی صحبت میکرده و در زمان جنگ وقتی که حمله شده بوده به لیبی کمک میکرده به دولت انتقالی و به اپوزیسیون لیبی برای گذار به سوی دموکراسی و سالها بوده که از سال 1991 با وزارت امور خارجه آمریکا کار میکرده. در کشورهای دیگه‌ای هم پست داشته، از جمله در عربستان سعودی، مصر، سوریه و اسرائیل، و واقعا میگن که عاشق اون منطقه بوده و خیلی تلاش میکرده برای اینکه موفق باشه و اصلا برای کمک به اعضای سفارت آمریکا در لیبی در بنغازی اونجا رفته بوده که این حادثه پیش اومده و کشته شده که البته هنوز جزئیات اینکه چه جوری چه اتفاقی افتاد و چگونه کشته شده مشخص نیستش.
گلناز، سوال آخر این که بعد از این حادثه منتقدان دولت اوباما از جمله میت رامنی از این ماجرا انتقاد کردند و از دولت اوباما انتقاد کردند، چه انتقادای ویژه‌ای اونا مطرح کردند؟
میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادعا کرده که دولت اوباما ابراز همدردی کرده با کسانی که حمله کردند به سفارت‌های آمریکا و این انتقاد ظاهرا از سوی دیگران هم مطرح شده از در مطبوعات، ولی ظاهرا این به خاطر بیانیه‌ای هستش، اشاره اونها به بیانیه‌ای هستش که قبل از حمله به سفارت آمریکا در مصر آمریکا صادر کرده بوده در سایت سفارت و در اون گفته بوده که یعنی محکوم کرده بوده از کسانی رو که احساسات مذهبی مردم رو تحریک میکنن و در اون بیانیه گفته شده بوده که آمریکا برای آمریکا احترام به باورهای مذهبی در حقیقت یکی از پایه‌های دموکراسی ایالات متحده آمریکاست که آقای رامنی و اینا اشارهشون ظاهرا به این بوده و انتقاد کرده. الان باید منتظر باشیم بعد از سخنان آقای اوباما که گفتم حدود نیم ساعت دیگه به طور زنده پخش خواهد شد و خانم کلینتون چه واکنش‌هایی خواهد بود.
با تشکر از همکارم گلناز اسفندیاری در واشنگتن، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما بلافاصله بعد از این خبر تحلیلگر امور سیاسی در خاورمیانه امیر طاهری روی خط رادیو فردا هستش که در این زمینه. آقای طاهری سلام، سوال اول این سلام. که به نظر شما حمله به سفارت به کنسولگری آمریکا در بنغازی کار چه کسانی میتونه باشه؟
سه گروه مطرح هستن، یکی گروه انصار و شریعه که البته گفتن ما نبودیم، یکی القاعده در مغرب اسلامی که به احتمال قوی از قبل از جریانات لیبی با آقای قذافی هم یک همکاری هایی داشتن، و یک گروه سوم دیگه هم که مطرح هست یک گروه سلفیستی هست که تهدید کرده بود که اجازه نمیده که دولت جدید لیبی با جهان غرب روابطی برقرار بکنه.
آقای طاهری، با توجه به اینکه دولت لیبی دولت تازه کاری هستش و با توجه به اینکه کنسولگری آمریکا در بنغازی هدف حمله راکتی قرار گرفته که در اثر اون سفیر کشته شده و سه نفر دیگه، واقعا الان وضعیت در داخل لیبی چطور هست و اینکه آیا به نظر شما دولت لیبی کنترلی بر اوضاع در این کشور داره یا خیر؟
بستگی داره. میدونید لیبی یک کشور بسیار پهناوری است، از ایران هم بزرگتره و یک کشور کم جمعیتی است. در بعض نقاط وضع عادی هست و دولت کنترل رو بر عهده داره، در بعض نقاط نداره، ولی به هر حال از نظر ارتش و پلیس دولت جدید لیبی در موقعیت ضعف قرار داره. به همین جهت یک واحد از نیروهای ویژه آمریکایی امروز از اسپانیا به لیبی اعزام میشند که کمک بکنند به دولت جدید لیبی اگر لازم باشه برای تأمین امنیت هم دولت جدید و هم سفارتخانه های تمام کشورهایی که در لیبی حضور دارند.
آقای طاهری، سوال آخر این که اتفاقی که پیش اومد چه تأثیری میتونه بر روابط با آمریکا بین لیبی و آمریکا باید داشته باشه؟ گرچه دولت لیبی عذرخواهی کرده از مردم آمریکا، ولی به هر حال چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که توجه آمریکا رو بیشتر جلب خواهد کرد به نه تنها به لیبی بلکه به منطقه خاورمیانه، برای اینکه آقای اوباما سعی میکنه که یک واقعا سیاست دور ماندن و نگاه کردن رو اجرا بکنه در این منطقه و سعی کرده که ایالات متحده برخلاف گذشته جلوی صحنه نباشه، ولی با این حمله میبینه که ناچار هست، به خصوص حالا که در جریان انتخابات ریاست جمهوری قرار داره، ناچار هست که یک سیاست قوی تری رو بر عهده بگیره و حضور بیشتری داشته باشه. به نظر من این حمله درست برعکس تصور کسانی که اجراش کردند باعث نخواهد شد که آمریکا از صحنه خارج بشه، بلکه برعکس باعث خواهد شد که ایالات متحده نقش فعالتری رو هم در لیبی هم در دیگر کشورهای به اصطلاح بهار عربی بر عهده بگیرد.
با تشکر از امیر طاهری، تحلیلگر امور سیاسی در خاورمیانه. اما با همکارم ایلیا جزایری هم گفتگویی دارم در رابطه با اتفاقات اخیری که در مصر و به خصوص لیبی اتفاق افتاده. ایلیا سلام، روزت بخیر. و ما نتونستیم تو چند دقیقه قبل تو رو بگیریم ولی بالاخره موفق شدیم. ایلیا، از بعد از اتفاقی که در لیبی و در مصر اتفاق افتاد، بگو که چه واکنش هایی در خود لیبی، حالا اعم از دولت یا منتقدانش، نسبت به کشته شدن این 4 دیپلمات آمریکایی به وجود اومده؟
نوشین، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. دقایقی پیش محمد المقرف، رئیس پارلمان لیبی، به طور رسمی عذرخواهی کرد از دولت آمریکا و همچنین مردم این کشور به خاطر کشته شدن سفیر و تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی در اثر حمله افراد مسلحی که گفته میشه اسلامگرا هستن به کنسولگری آمریکا در بنغازی. آقای المقرف وعده داد که به زودی محاکمه خواهند شد عاملان این اتفاق که اون رو جنایت نامید. در مقابل عبدالرحیم الکیب، نخست وزیر دولت انتقالی لیبی، که ساعتی بیشتر به حضورش در این سمت باقی نمونده چون که قرار هست امشب پارلمان لیبی نخست وزیر جدیدی رو انتخاب کنه، هم محکوم کرد و گفت تمام تدابیر لازم برای پیگرد عاملان حادثه حمله به کنسولگری آمریکا اتخاذ شده. یوسف الشریف، معاون وزیر امور خارجه لیبی، اما هواداران معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، رو متهم کرد که حمله کردن به کنسولگری آمریکا در بنغازی و گفت احتمالاً این حمله در واکنش به تسلیم السنوسی، عبدالله السنوسی، رئیس سابق سازمان اطلاعات لیبی به لیبی توسط موریتانی بوده. اما گفته میشه که تعدادی از تفنگداران آمریکایی وارد لیبی شدن برای حمایت از سفارت خونه های این کشور و نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا در لیبی.
گذشته از لیبی، ایلیا، در مصر، در قاهره هم در مقابل سفارت آمریکا بر سر همین فیلم جنجالی که گفته میشه در آمریکا درست شده، یک تجمع اعتراضی برگزار شده بود. از واکنش ها به این تجمع چه خبر؟
نوشید، واکنش ها به تجمع به دو قسم میشه تقسیم میشه هم میشه تقسیم کرد، هم محکومیت ساخته شدن فیلم و هم محکومیت حمله به سفارتخانه توسط بعضی از تظاهرکنندگان. الازهر بیانیه‌ای داده، محکوم کرده ساخت فیلم و گفته این فیلم برای ایجاد یک فتنه فرقه‌ای و مذهبی در مصر و همه کشورهای خاورمیانه ساخته شده. مفتی مصر هم بیانیه مشابه بیانیه الازهر صادر کرد. وزیر اوقاف مصر آقای طلعت عفیفی با محکوم کردن ساخت فیلم از تظاهرکننده ها خواست از تعرض به سفارت امریکا دوری کنند. کمال الحلباوی، یکی از رهبران اسلامگرای مصری، با محکومیت ساختن فیلم گفته که حمله به سفارت امریکا و همچنین پاره کردن پرچم این کشور اقدامی بسیار اشتباه است، چرا که موضع مسلمان‌ها رو تضعیف میکنه و اونها ناچار میشن به جای مطالبه حقشون در مقابل عذرخواهی کنن از ایالات متحده امریکا. باید اینو اضافه کنم که دقایقی پیش دادستانی مصر حکم بازداشت 10 تن از قبطی‌ها رو که گفته میشه دست داشتن در ساختن فیلم صادر کرده، چون که در ساخت این فیلم تعدادی از قبطی‌های مصری ساکن امریکا دست داشتن.
با تشکر از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که اخبار منطقه رو دنبال میکنه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بعد از مصر و لیبی میریم سراغ آژانس بین المللی انرژی که میگه صادرات نفت ایران در چند وقت اخیر شاهد رشد بوده، اما در این حال تاکید کرده که با توجه به تحریم های جدیدی که علیه ایران در راه هست، به نظر میرسه این رشد موقت باشه. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه اعلام کرد اگرچه استخراج نفت در ایران در ماه‌های اخیر رو به کاهش بوده، صادرات نفت خام در ماه اوت با رشد همراه بوده است. این سازمان بین‌المللی توضیح داده است که در ماه اوت تولید نفت در ایران با کاهش روزانه 50,000 بشکه نسبت به ماه ژوئیه به 2,850,000 بشکه در روز رسیده است، میزانی که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 640,000 بشکه پایین تر بود. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی می‌افزاید علی‌رغم کاهش استخراج نفت، صادرات نفت ایران در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه افزایش داشته و از صادرات روزانه 930,000 بشکه در ماه ژوئیه به 1,100,000 بشکه در روز در ماه اوت رسیده است. به گفته این آژانس در ماه اوت ترکیه واردات نفت خود از ایران را از 150,000 بشکه در روز به روزانه 200,000 بشکه افزایش داد. در این حال مالزی نیز میزان صادرات نفتی خود از ایران را از 100,000 بشکه در روز به 130,000 بشکه در روز رسانده و این در حالی است که ژاپن و هند نیز با بکارگیری بیمه‌های دولتی محموله‌های نفتی خود را از ایران وارد می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی تأکید می‌کند با توجه به اینکه چین، کره جنوبی و هند در میان کشورهایی هستند که انتظار می‌رود واردات نفتی خود از ایران را در ماه سپتامبر افزایش دهند، به نظر می‌رسد صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر نیز روند رو به رشدی را دنبال کند. این آژانس با این حال تأکید می‌کند که با توجه به تحریم‌های گسترده‌تری که علیه ایران در راه است، به نظر می‌رسد رشد صادرات نفتی در ایران موقت باشد. در حال حاضر آمریکا و اتحادیه اروپا به دنبال وضع تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر ایالات متحده همچنین نظارت بر رفت و آمد تانکرهای ایرانی با پرچم کشورهای دیگر را افزایش داده است. در همین زمینه در چند وقت اخیر تانزانیا و سیرالئون ثبت مجموعاً حدود 45 نفتکش ایرانی را لغو کردند. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و با اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران قصد دارد تهران را به پاسخگویی در این زمینه وادارد. تهران در مقابل همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده و گفته است که تحریم‌ها مانع از پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نمی‌شود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید، اما بیشتر اگر بخواید درباره این خبر میتونید با مراجعه به وبسایت ما هم درباره این خبر هم درباره اخبار دیگر روز درباره ایران و جهان بخونید به آدرس وبسایت radiofarda.com.
برای اینکه صدای رادیو فردا رو بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
روزی که اروپایی‌ها درگیر تحریم خرید نفت ایران بودند، مسئولان نفتی در ایران از یافتن بازارهای جدید حرف می‌زدند که بتوان نفت ایران را از پس تحریم‌های اروپایی آمریکایی به آنجاها فرستاد، جایی در شرق دور، آفریقا یا آمریکای لاتین. چند ماهی بعد از تشدید تحریم‌های نفتی، کارنامه روشنی از تغییر مقاصد نفتی ایران منتشر نشده تا بتوان آن سیاست مسئولان وزارت نفت ایران را محک زد. با آرش حسنیا همراه میشیم و گزارشی از یک مورد بازاریابی نفت ایران برای راهیابی به بازاری جدید.
وقتی دو هفته قبل رستم قاسمی وزیر نفت ایران با هیئت همراهش به نشست غیر متعهدها در تهران وارد شد، کمتر کسی بود که حدس نمی‌زد وزیر نفت ایران با تیمی چنین کامل در سالن همایش‌های صدا و سیما به دنبال چیست. البته آقای قاسمی تعارفی هم نداشت. او پیش از ورود به سالن و دیدار با دیگر وزرای عضو جنبش عدم تعهد در گفتگو با رسانه‌ها از تلاش خود و وزارتخانه مطبوعش برای یافتن بازاری جدید برای نفت ایران خبر داد که گرفتار تحریم آمریکا و اروپا است. برخی رسانه‌های ایرانی فردای آن دیدارهای نفتی از نتیجه شیرین نفتی اجلاس غیر متعهدها نوشتند. کمی بعدتر روزنامه الاهرام مصر گزارشی منتشر کرد که به موضوع راه‌های تامین انرژی و نفت مصر می‌پرداخت. در قالب آن گزارش، وزیر نفت مصر اسامه کمال در پاسخ به این پرسش که آیا مصر قصد دارد از ایران نیز نفت بخرد، گفته بود به وارد کردن نفت از ایران اعتراضی نداریم. این جمله در رسانه‌های فارسی زبان به مذاکره دو طرف برای شکل‌گیری مناسباتی نفتی تبدیل شد. به ویژه آنکه رستم قاسمی وزیر نفت ایران صراحتاً از آغاز مذاکرات نفتی با مصری‌ها خبر می‌داد. او روز دوشنبه گذشته در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ای گفته بود ایران برای فروش نفت به مصر در حال مذاکره است. آن جمله اسامه کمال و این گفتگوی رستم قاسمی وزرای نفت مصر و ایران در روزهایی که اخبار تحریم فروش نفت ایران صدر نشین اخبار رسانه هاست در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خبرگزاری ها و رسانه های معتبر بین المللی راه یافت تا اینکه روز چهارشنبه اسامه کمال وزیر نفت مصر به این اخبار و گفته ها واکنش نشان داد. او تأکید کرد هیچ مذاکره‌ای درباره خرید نفت ایران انجام نداده و به گفته او تمام آنچه درباره برگزاری مذاکرات برای واردات نفت از ایران منتشر شده عاری از واقعیت است. به گزارش خبرگزاری ها از زمان تشدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در تیر ماه گذشته صادرات نفت ایران دست کم 20% کاهش یافته و بر اساس گزارش مرداد ماه اوپک تولید نفت ایران با تداوم کاهش به روزانه 2,767,000 بشکه رسیده است. تولید نفت ایران دو سال قبل روزانه در حدود 1,000,000 بشکه بیش از این رقم بوده است. با تکسیبی صریح وزیر نفت مصر به نظر می رسد نفت نتوانست رابطه تهران قاهره را گرم کند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب سری هم بزنیم به دنیای ورزش. آخرین رویدادها رو بشنویم از همکارم فریبرز غریب.
شکست دور از انتظار تیم ملی فوتبال ایران برابر لبنان علاوه بر خبرگزاری‌های داخلی در محافل بین‌المللی هم بازتاب داشت. سایت فیفا نوشته شکست تیم ایران مقابل لبنان در بیروت شگفتی مسابقات مقدماتی جام جهانی در آسیا بود. تیم ایران دیشب در سومین بازی خود در مرحله انتخابی گروه اول آسیا با 1 گل به لبنان باخت. میرشاد ماجدی یکی از کارشناسان فوتبال ایران امروز در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما ضمن بحرانی خواندن وضعیت فوتبال ایران اظهار داشت:
دیگه بحث این نیست که چرا آقای کیروش، چرا فلان بازیکن، چرا اینجوری بازیگری. الان سریعاً باید اتاق فکر و اتاق مدیریت بحران رو تشکیل بدن و یک تصمیم عاجل بگیرن.
با وجود این شکست و با توجه به تساوی 2-2 کره جنوبی با ازبکستان، ایران همچنان با 4 امتیاز بعد از کره 7 امتیازی در مکان دوم جدول گروه آ قرار دارد. قطر و لبنان با 4 امتیاز سوم و چهارمند و ازبک‌ها با 2 امتیاز پنجم. دیروز همچنین در گروه بی آسیا در یک نتیجه دور از انتظار دیگر استرالیا 1-2 به اردن باخت و ژاپن با 1 گل عراق را شکست داد. در پی عدم پخش زنده تلویزیونی بازی ایران لبنان بیشتر خبرگزاری ها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کردند. ایسنا نوشته در روزی که فوتبال ایران نخستین شکستش مقابل لبنان را به ثبت رساند تلویزیون هم به تماشاگرانش باخت. خبر آنلاین هم گزارش داده صدا و سیمای جمهوری اسلامی حق پخش مستقیم دیدار تیم‌های ایران و لبنان را خریداری نکرده بود. در اروپا در دومین هفته دیدارهای انتخابی جام جهانی دیشب در چند بازی مهم ایتالیا با 2 گل مالت را شکست داد، آلمان در خاک اتریش 2-1 به پیروزی رسید، هلند 4-1 از سد میزبانش مجارستان گذشت، پرتغال 3-0 آذربایجان را برد، انگلیس در ومبلی لندن برابر اوکراین 1-1 متوقف شد فرانسه در پاریس 3-1 بلاروس را مغلوب کرد و اسپانیا در تفلیس با زحمت و با گل دقیقه 86 سولدادو گرجستان را پشت سر گذاشت. و در منطقه آمریکای جنوبی در انتخابی جام جهانی برزیل بامداد امروز شیلی 1-3 به کلمبیا باخت، اوروگوئه و اکوادور 1-1 مساوی شدند، ونزوئلا با 2 گل پاراگوئه را برد و آرژانتین صدرنشین گروه این منطقه در لیما برابر میزبانش پرو 1-1 متوقف شد. در آمریکای شمالی هم تیم ملی فوتبال آمریکا انتقام بازی رفت مقابل جامائیکا را گرفت و با 1 گل این تیم را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در این بخش هم برای شما خبر و گزارش‌های متنوع تهیه کردیم. مثل همیشه این بخش رو هم با خبر پی میگیریم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم نوشین. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری های بین المللی از قول مقامات رسمی در لیبی گزارش دادند که کریستوفر استیونز سفیر آمریکا در لیبی به دنبال حمله به کنسولگری این کشور در شهر بنغازی و آتش زدن آن کشته شده است. در واکنش به این خبر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه کشته شدن سفیر و 3 دیپلمات آمریکایی در پی حمله به سفارت این کشور در لیبی را حادثه شوک‌آور دانست که باید برای وجدان مردم در سرتاسر جهان با هر دینی شوک‌آور باشد. خانم کلینتون همچنین گفت:
This was an attack by a small and savage group.
خانم کلینتون گفت این حمله توسط یک گروه کوچک و وحشی صورت گرفته، نه توسط مردم یا دولت لیبی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حادثه حمله به کنسولگری این کشور در لیبی و کشته شدن سفیر آمریکا گفت دستور داده تا حفاظت از اماکن دیپلماتیک این کشور در سراسر دنیا افزایش یابد. آقای اوباما در بیانیه‌ای همچنین گفت که تمام نیروهای حاضر را برای افزایش حفاظت از دیپلمات‌های باقی مانده در لیبی فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 6 قدرت جهانی پیشنویس قطعنامه تازه‌ای در محکومیت برنامه اتمی ایران را در نشست جاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده کردند. بر پایه این گزارش، پیشنویس این قطعنامه مورد توافق آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین قرار گرفته و در آن نگرانی جدی این 6 قدرت جهانی درباره توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم ابراز شده است. در این قطعنامه همچنین بر فعالیت‌های صورت گرفته در تأسیسات فوردو و نیز عدم دسترسی بازرسان سازمان انرژی اتمی به مجتمع نظامی پارچین تأکید شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر افزایش پیدا کرده است. این نهاد بین‌المللی ناظر بر وضعیت انرژی جهان در گزارش تازه‌اش با وجود آنکه از رشد صادرات نفت ایران گزارش داده، اما گفته که استخراج نفت ایران در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. به گفته این آژانس صادرات نفت ایران در ماه اوت به 1,100,000 بشکه رسیده که در مقایسه با ماه قبلش 170,000 بشکه افزایش نشان می دهد. شمار کشته شدگان حادثه آتش سوزی در کراچی پاکستان به بیش از 289 نفر رسید. این آتش سوزی سه‌شنبه شب در یک کارگاه تولید پوشاک روی داد. به گفته پلیس تاکنون بیش از 100 مجروح نیز بر جای گذاشته است. اکثر کشته شدگان کارگرانی بودند که در ساعات پایانی شب در این کارگاه مشغول کار بودند. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نشده است. رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران از حضور نگهبانان زن در مراکز تفریحی، آموزشی و تجاری مخصوص زنان خبر داد. سرهنگ سیفیان به خبرگزاری ایسنا گفت این زنان نگهبان برای حفظ حریم بانوان در مکانهای خصوصی و عمومی به فعالیت می پردازند. استخرهای زنان، تالارهای عروسی، آرایشگاه‌ها، پارک‌ها و مناطق تفریحی همچون فروشگاه‌ها از سوی این مقام انتظامی به عنوان محل‌هایی که این زنان در آنها به فعالیت خواهند پرداخت نام برده شده است. و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران میگوید بانک مرکزی هیچگاه به اندازه اکنون ذخیره ارزی نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی در واکنش به افزایش قیمت ارز در ایران گفته که در روزهای گذشته قدری عرضه دلار از سوی بانک مرکزی و بخش خصوصی در پی افزایش نرخ ارز کم شد و در عرضه کلان ارز قیمت‌های کاذب تعیین می‌شد. نوشین.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد، در رابطه با ارز هم در همین بخش گزارشی رو خواهیم داشت اگر چند دقیقه صبر کنید. اما در اولین گزارش، به رغم انتشار گزارش‌های درباره افزایش تنش بین دولت اوباما و نخست وزیر اسرائیل، این دو دیشب با یکدیگر تلفنی صحبت کردند. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها از تشدید اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر ایران و امکان بروز بحرانی در روابط واشنگتن تل آویو گزارش دادند. اسرائیل خواهان تعیین خطوط قرمز برای تهران در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و اقدام نظامی است، در حالی که آمریکا خواهان ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و حل و فصل مسائل از راه گفتگو با تهران است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حرکتی غیرمعمول شامگاه سه‌شنبه به وقت واشنگتن همزمان با ساعات اولیه بامداد چهارشنبه به وقت تل‌آویو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته و از وی در خصوص هشدار در مورد ایران توضیح خواسته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است تماس اوباما پس از آن صورت گرفت که نتانیاهو هشدار داد واشنگتن از لحاظ اخلاقی حق ندارد اسرائیل را از حمله به برنامه هسته‌ای ایران باز دارد، هشداری که بحرانی ناگهانی را در روابط واشنگتن تل آویو برانگیخت. خبرگزاری رویترز گزارش داده است در یک بی‌اعتنایی بسیار نامعمول به یک متحد نزدیک، کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه گفت که باراک اوباما در جریان سفر آتی بنیامین نتانیاهو به آمریکا با او دیدار نخواهد کرد. به گزارش رویترز یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش برده شود گفت کاخ سفید درخواست نتانیاهو را برای دیدار با اوباما هنگام سفرش به آمریکا جهت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل رد کرده و گفته است برنامه رئیس جمهوری اجازه آن را نمی‌دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است کاخ سفید با ابراز اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر اسرائیل بر تعهد دو کشور جهت بازداشتن ایران از کسب سلاح هسته‌ای مجدداً تأکید کردند، گزارش‌ها درباره اختلاف با نتانیاهو را تکذیب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، اوباما و نتانیاهو سه‌شنبه شب یک ساعت با هم گفتگو کردند و بنابر بیانیه کاخ سفید واشنگتن آنها توافق کردند در ارتباط با اهداف هسته‌ای ایران پیشبرد رایزنی‌های نزدیک را پیگیری کنند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تامی ویتور رد درخواست نتانیاهو را تکذیب و تأکید کرده است اوباما و نتانیاهو در روزهای متفاوتی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور خواهند داشت و همزمان در نیویورک نخواهند بود. همه اینها در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که 6 نوامبر 16 آبان برگزار می شود نزدیک است و میت رامنی رقیب جمهوری خواه اوباما وی را متهم کرده که بر اسرائیل بسیار سخت گرفته و به اندازه کافی با ایران سرسخت نبوده است. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفته بود که اگر خط قرمز یا ضرب العجلی برای ایران نباشد، به گفته وی بدون مانع به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد. هیلاری کلینتون روز دوشنبه طی اظهاراتی تحریمات را همچنان بهترین گزینه در مورد ایران خوانده و گفته بود واشنگتن ضرب العجلی برای تهران تعیین نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته بود جامعه بین المللی که حدودی برای ایران تعیین نمی کند از نظر اخلاقی حق ندارد برای اسرائیل چراغ قرمز تعیین کند. نتانیاهو افزوده بود جهان به اسرائیل می گوید صبر کن چون هنوز فرصت هست و او می پرسد صبر برای چه؟ تا کی؟ اسرائیل با اشاره به اظهارات مکرر رهبران جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت نابودیش یک ایران دارای سلاح‌های هسته‌ای را تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند. تهران تأکید می‌کند برنامه هسته‌ای ایران تنها برای اهداف صلح‌آمیز است.
تعجیل در راه‌اندازی بورس ارز، سهمیه بندی ارز برای واردات کالاهای اساسی، عرضه بیشتر ارز به بازار و بسیاری دیگر از راهکارهایی از این دست، ترکیب‌هایی است که این روزها از زبان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شنیده و خوانده می‌شود. اما بازار آزاد ارز فارغ از تمام این راهکارها کار خود را می کند. دولت متهم به کاهش عرضه ارز به بازار است و بانک مرکزی می گوید از عرضه بیشتر ارزی که به سختی به دست می آورد معذور. واقعیت دلار 2500 تومانی هم خیلی ها را سردرگم کرده. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
آنطور که نمایندگان مجلس به خبرگزاری ها گفتند، جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه چندان امیدوار کننده نبوده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد میهمان جلسه روز سه‌شنبه مجلسی ها بود. میهمانی که پیش از آمدن به بهارستان احمد توکلی نماینده تهران در تذکری آمدن او و دیگر وزیران و میهمانان بی اختیار به مجلس را بیفایده توصیف کرده بود. پیشبینی احمد توکلی در گفته های ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پس از برگزاری جلسه غیرعلنی تایید شد. این نماینده مجلس که با فارس سخن می گفت در تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه گفت وزیر اقتصاد نوسانات بازار ارز را بی ارتباط با وظایف خود دانست و تنظیم بازار ارز را از وظایف محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برشمرده است. حالا قرار است تا محمود بهمنی هفته آینده میهمان مجلسی ها باشد تا بگوید چرا ارزش ریال آنطور که احمد توکلی گفته در کمتر از یک هفته بیش از 55% کاهش یافته است. البته محمود بهمنی کمی پیشتر در سخنرانی خود در همایش بانکداری اسلامی کسانی را که کنترل بازار ارز را از بانک مرکزی انتظار می‌کشند ناامید کرده بود.
به هر ترتیب افزایش بعضی از اقلام اجتناب ناپذیر بوده و دیگه بانک مرکزی نمی‌توانسته است که قیمت ارز را مرتب بیاره پایین بدون اینکه به هر صورت این عوامل دیگه بخواهد مهیا.
احمد توکلی نماینده تهران پیش از این دولت را متهم کرده بود که تعمدن با کاهش عرضه ارز به بازار باعث افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز شده است. فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز بر این باور است که کاهش ارزش ریال ساختاری و ممتد خواهد بود.
کسانی که در مجلس یا در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و به خصوص رئیس بانک مرکزی انتقاد می‌کنند و گناه‌ها رو به گردن اونها می‌اندازند، یک نکته رو فراموش می‌کنند و اون این که آشفتگی شدید بازار ارز علاوه بر مسائل اقتصادی ریشه در سیاست داخلی و سیاست بین‌المللی ایران داره و بنابراین کسانی که از این وضعیت انتقاد می‌کنند باید بپردازند به ریشه اصلی ماجرا و این مسائل باعث شده که اعتماد نسبت به پول ملی رخت بربنده و این سقوط شتاب بگیره و من دلیلی نمی‌بینم که در این سقوط پول ملی ایران وقفه‌ای پیش بیاد مگر آنکه در سیاست‌های کلی مملکت تجدید نظر بشه.
اما انتظار از دولت برای تغییر سیاست‌های ارزی و پولی چندان انتظاری واقع بینانه نیست، چه رسد به تغییر سیاست‌های کلی نظام. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت روز چهارشنبه در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی ایران و در حالی که روز قبلش در مجلس از زیر بار کنترل بازار ارز شانه خالی کرده بود، از تازه‌ترین تمهیدات دولت برای کنترل بازار سخن گفت. تمهیداتی که ویژگی خاصی نداشت و بعید است امیدی را در بازار نابسامان ارز زنده کند.
الان نه ذخایر بانک مرکزی که در حد بسیار خوبی است، یعنی میتونم بگم که هیچ موقع در تاریخ کشور ذخایر بانک مرکزی در این میزان نبوده، ولی ما تاکید میکنیم ما سیاستمون این نیست ذخایر ارزی کشور که حاصل در واقع انباشت سالها ارز در کشور رو صرف نیازهای جاری بکنیم. اونها پشتوانه هستن، میتونیم یه میزان ازش برداشت کنیم، ولی به دنبال اون نیستیم که در واقع مثلا نیاز وارداتی جاریمون رو از اونها تامین کنیم. با در نظر گرفتن این ملاحظه قطعا ما حجم ارزمون افزایش پیدا میکنه، افزایش حجم ارزی ارز علل قاعده به دنبال خودش تعدیل نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا، دلایل افزایش بی سابقه قیمت ارز در این روزها را این چنین برمی‌شمارد.
به خاطر تحریم‌ها عمدتاً درآمد ارزی که ایران داره و در بازار ارز و عرضه می‌کنه از طریق این درآمد نفته. بنابراین این درآمد کم شده، در مجموع عرضه ارز به بازار کم شده. اما از طرف دیگه محیط ناامنی و نگرانی که در مملکت ایجاد شده، یعنی دائماً صحبت این است که ممکنه جنگ بشه، ممکنه بدتر بشه، یه عده زیادی رو به صرافت این انداخته که پولشون رو جای امن بذارن. پول جای امن هم یا در تلاست یا در عرضه، و این ناامنی که امروز در اقتصاد ایران ایجاد شده واقعا اثرات بسیار وخیمی برای حال و آینده اقتصاد ایران خواهد داشت.
روز چهارشنبه در ایران تعطیل عمومی است. پنجشنبه ها هم به طور سنتی بازار چندان فعالیتی ندارد و میتوان تا روز شنبه آینده دست کم به این دلخوش بود که صرافا و فعالان بازار آزاد ارز فارغ از ماراتون افزایش قیمت ها در چهارراه استانبول تهران کمی استراحت کنند.
با گزارش آرش حسنیا به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. اگر مایلید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. همچنان همراه با رادیو فردا بمانید.